ساعت 11 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. مسعود پزشکیان میگوید مواضع ایران و بلاروس در جوامع بین المللی مشترک است. 3 سرباز اسرائیلی در حمله شبه نظامیان فلسطینی در جنوب غزه زخمی شدند. و اسرائیل ساخت شهرک جنجالی ایوان در کرانه باختری را تصویب کرد. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. مسعود پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو گفت که مواضع ایران و بلاروس در جوامع بین‌المللی مشترک است و دو کشور می‌توانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریم‌ها غلبه کنند.
خیلی از مواضع در کلیه جوامع بین‌المللی با هم مواضعمون کاملا مشترکه، دیدگاه‌های مشترکی داریم و به خصوص در این توافق‌هایی که مال اوراسیاست، بریکس، شانگهای، اینا جایگاه هاییست که چارچوب هایی رو بر ما مشخص میکنه که میتونیم در تمام این قسمت ها با همدیگه تعاملات خیلی سازنده ای داشته باشیم.
رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی همتای بلاروسش وارد مینسک پایتخت این کشور شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در دیدار رسمی با الکساندر لوکاشنکو، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را متهم به یکجانبه‌گرایی کرد و گفته که این رویکرد برای ایران و بلاروس قابل تحمل نیست. الکساندر لوکاشنکو هم در این دیدار بر گسترش همکاری‌های نظامی و فنی با ایران تاکید کرده است. در این سفر چند سند همکاری دو جانبه هم امضا شد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی به اسرائیل هشدار داد در صورت حمله دوباره به این کشور، ایران در پاسخ از موشک‌های جدیدی استفاده خواهد کرد که پیشتر در جنگ قبلی استفاده نکرده بوده. عزیز نصیرزاده روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران گفت موشک‌هایی که در جنگ 12 روز استفاده شد چند سال پیش ساخته شده بودند، اما امروز ایران موشک‌هایی در اختیار دارد که توانایی بسیار بیشتری نسبت به گذشته دارند. به ادعای وزیر دفاع جمهوری اسلامی در صورت ماجراجویی اسرائیل، پاسخ ایران این بار متکثر، غافلگیر کننده و خارج از محاسبه خواهد بود. آقای نصیرزاده در بخش دیگری از سخنانش گفت که ایران با هدف جلوگیری از گسترش بحران و جنگ در منطقه با درخواست آتش بس موافقت کرد. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران نمیتواند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت کامل قطع کند. عباس حراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت قطع کامل همکاری با آژانس منوط به زمانی است که نظام تصمیم به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بگیرد. آقای حراقچی با بیان اینکه ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد افسود در صورت قطع همکاری با آژانس برخی فعالیت‌ها از جمله تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که تا یکی دو ماه دیگر باید در حضور بازرسان آژانس انجام بگیرد تعلیق خواهد شد. اما گروهی از فلسطینی‌های مسلح به یک موضع نیروهای اسرائیلی در جنوب نوار غزه حمله کردند. به گفته ارتش اسرائیل بیش از 15 فلسطینی مسلح صبح چهارشنبه در منطقه خان یونس با سلاح سبک و موشک‌های ضد تانک به روی سربازان اسرائیلی آتش گشودند و تعدادی از آنها هم توانستند به این موضع نظامی نفوذ کنند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این حمله با واکنش سربازان و نیروی هوایی اسرائیل روبرو شد و 10 تن از مهاجمان کشته شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی مهاجمان قصد روبودن سربازان اسرائیلی را داشتند. در این حمله 3 سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته است که این درگیری و تعقیب و گریز همچنان ادامه دارد. گردان‌های قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. اما ارتش اسرائیل از فراخواندن 10,000 تن از نیروهای ذخیره و تمدید دوره خدمت نظامیان فعلی در آستانه گسترش عملیات نظامی در شهر غزه خبر داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه طرح‌هایی را برای آغاز مرحله تازه عملیات در برخی از متراکم‌ترین بخش‌های غزه تصویب کرد. این برنامه‌ها که انتظار می‌رود طی روزهای آتی از سوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هم تایید شود، از جمله شامل فراخواندن 60,000 نیروی ذخیره و تمدید دوره خدمت 20,000 نظامی فعلی است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مصر و قطر با همراهی آمریکا توانستند موافقت گروه افراطی حماس را با یک طرح تازه آتش بس موسوم به آتش بس عربی جلب کنند. دولت اسرائیل هنوز به این طرح آتش بس واکنشی رسمی نشان نداده، اما برخی منابع بر پافشاری دولت اسرائیل بر مواضع قبلیش مبنی بر ضرورت آزادی همه گروگان‌ها پیش از هر آتش بسی خبر می‌دهند. و در تحول دیگر دولت اسرائیل روز چهارشنبه طرح ساخت یک شهرک یهودی‌نشین بزرگ و جنجالی در کرانه باختری را تصویب کرد، شهرکی که جامعه جهانی آن را تهدیدی بنیادین برای تشکیل یک کشور فلسطینی می‌شمارد. اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه‌ای برای ساخت یک شهرک بزرگ به مساحت 12 کیلومتر مربع در شرق اورشلیم موسوم به ایوان را دنبال می‌کرده است، شهرکی که در صورت ساخته شدن عملاً دسترسی بخش‌های فلسطینی‌نشین کرانه باختری به اورشلیم را قطع خواهد کرد. این طرح با توجه به اعتراضات گسترده بین‌المللی تاکنون مسکوت مانده بود، اما با افزایش شمار کشورهای غربی که از برنامه خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر دادند، برخی وزرای تندروی اسرائیل خواستار آغاز فوری عملیات ساختان شدند، از جمله بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل که میگوید ساخت این شهرک ایده تشکیل کشور فلسطینی را به گفته او برای همیشه دفن خواهد کرد. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اتهامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه قصد او برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین یهود ستیزی را تشدید می‌کند شرم‌آور و اشتباه خواند. گزارش رو بشنویم از گلناز اسفندیاری.
تنش‌ها میان اسرائیل و متحدان سنتی غربی در هفته‌های اخیر پس از تصمیم امانوئل مکرون برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تشدید شده است. اقدامی که بریتانیا، کانادا و استرالیا نیز از آن پیروی کردند، اما اسرائیل به شدت با آن ابراز مخالفت کرده است. مکرون اتهامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه قصد او برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین یهود ستیزی را تشدید می‌کند شرم‌آور و اشتباه خواند. اظهارات تند مکرون در حالی مطرح می‌شود که آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه اتهامات بنیامین نتانیاهو مبنی بر اینکه او سیاستمداری ضعیف است که با به رسمیت شناختن کشور فلسطین به اسرائیل خیانت کرده را رد کرد. دفتر مکرون در بیانیه‌ای که عصر سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد این تحلیل که تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه سپتامبر باعث افزایش خشونت‌های یهود ستیزانه در فرانسه شده است، اشتباه و شرم‌آور است و بی‌پاسخ نخواهد ماند. نتانیاهو در نامه‌ای که روز دوشنبه توسط آسوشیتد پرس مشاهده شد، به مکرون نوشت که یهود ستیزی در فرانسه از زمانی که مکرون اعلام کرد قصد دارد کشور فلسطینی را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به رسمیت بشناسد، افزایش یافته است. نتانیاهو نوشت درخواست شما برای تشکیل کشور فلسطین آتش یهود ستیزی را شعله ورتر می کند. فرانسه با حدود 500 هزار یهودی، تقریباً 1% از جمعیت، بزرگترین جمعیت یهودیان اروپای غربی را در خود جای داده است. در سالهای اخیر، حوادث یهود ستیزانه در فرانسه افزایش یافته است. افزایش شدید این گونه حوادث در سال 2023 پس از حملات 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل و جنگ در غزه گزارش شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در بیانیه دفتر مکرون آمده است خشونت علیه جامعه یهودی غیر قابل قبول است. این بیانیه خاطر نشان کرد که رئیس جمهور فرانسه از سال 2017 به طور سیستماتیک از همه دولت‌های خود خواسته است که شدیدترین اقدامات ممکن را علیه عاملان اقدامات یهود ستیزانه انجام دهند. هفته گذشته شرکت هواپیمایی اسرائیلی الال اعلام کرد که دفتر پاریس این شرکت با نقاشی‌های دیواری ضد اسرائیلی تخریب شده است. در حادثه جداگانه مهاجمان ناشناس درخت زیتونی را که به یاد یک یهودی فرانسوی که در سال 2006 به قتل رسید کاشته شده بود قطع کردند. ماکرون گفت که از هیچ تلاشی برای ردیابی و پیگیری عاملان این حادثه دریغ نخواهد کرد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. و آمریکا 4 قاضی دیگر دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. این 4 نفر قضاتی از کانادا، فرانسه، فیجی و سنگال بودند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این اقدام در پاسخ به تهدیدهای دیوان کیفری بین‌المللی علیه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام شده است. به گفته آقای روبیو این 4 نفر در تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق، بازداشت یا پیگرد قانونی اتباع ایالات متحده یا اسرائیل بدون رضایت هیچ یک از دو کشور دست داشتند. آمریکا و اسرائیل عضو این دادگاه نیستند. مارکو روبیو دیوان کیفری بین المللی را به سیاسی کاری، سوء استفاده از قدرت و بی‌توجهی به حاکمیت ملی آمریکا متهم کرد. واشنگتن دو ماه پیش نیز 4 قاضی دیگر این دادگاه را تحریم کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این تحریم‌ها استقبال کرد. همه کشورهای اتحادیه اروپا عضو این دادگاه هستند، اما ایالات متحده، اسرائیل و روسیه امضا کننده آن نیستند.